أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی العرضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم و ما مسهما منی من اذن او خلص الیهما عنی من مکروه او ضاء قبلی لهما من حق فاجعله حطة لذنوبهما وعلوا في درجاتهما وزيادة في حسناتهما يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات. این روزها و شبها همونطور که برادران و خواهران عزیز توجه دارن، روزها و شبهای فوق‌العاده و ممتاز در برقراری ارتباط با خدای متعال، در کسب رتبه‌های معنوی، در رفع موانع محسوب میشه. روزهای این ایام در قرآن کریم ایام معلومات معرفی شده، فرمود فذکر الله فی ایام معلومات. در همین روزهای شناخته شده که دهه اول ماه ذی‌الحجه است، خدا رو یاد کنید. ذکر برای همیشه است، همیشه مطلوبه، اما وقتی تأکید میشه برای یک ایام خاصی، معلوم میشه که در اون ایام ظرفیت‌های متفاوتی تعبیه شده برای اینکه انسان سهم خودش رو از یاد پروردگار متعال، یعنی سهم خودش رو از فضل الهی، یعنی سهم خودش رو از رحمت الهی، یعنی سهم خودش رو از مغفرت الهی به شکل متفاوتی برداشت کنه. معناش اینه، چون ذکر معناش اینه دیگه، که فرمود فذکر الله فی ایام معلومات، معناش اینه دیگه. ذکر، اینکه ما خدای متعال رو یاد کنیم، در واقع سببی است، راهی است به سوی فضل و رحمت و مغفرت بیکران پروردگار متعال، که فرمود اذکرونی اذکرکم، که تو این کلمه اذکرکم بی انتها و بی نهایت عنایت و لطف الهی گنجانده شده تا همین کلمه. چگونه ما میتونیم به این لطف بی انتها و رحمت بی پایان دست پیدا کنیم؟ با اذکرونی، از طریق یاد، اونجایی که انسان توجه پیدا میکنه به خدای متعال و این توجهش رو خالص میکنه. اذکرونی، این توجهش رو خالص میکنه. در یک چنین شرایطی انسان بهرمند میشه از اون لطف بی پایان الهی. حالا تصور بفرمایید در بین همه شبها و روزهای سال یک موقعیت هایی اساسا انتخاب شده باشه برای ذکر. دیگه حالا ببینید چه خبر، برگزیده شده برای ذکر. معناش اینه که در باطن و ملکوت این قطعه از زمان یک عنایت متراکمی تعبیه شده که برای ما اصلا قابل تصور نیست. این رو خدا متعال مهیا کرده. بابشم باب کرم ببینه. این تعبیه شده. دو صفحان فذکر الله فی ایام معلومات. خب برای کسانی که در موسم در حج باشن، خب این مسئله هم ضیافت مکانه هم ضیافت زمانه، جمع ضیافتین شرایط خاصی است و فوق العاده است دیگه. اینقدر فوق العاده است که حق که انسان مؤمن در تمام عمرش آتش حج رو داشته باشه، آتشناک باشه نسبت به حج، با تمام وجودش بخواد، در بهترین وقتها از نظر دعا بخواد، در ماه مبارک رمضان بخواد که دعا و کنفی مستجاب، اون وقت بخواد، شبش بخواد، روزش بخواد، بعد از نمازهاش همش بگه اللهم ارزقنی حج بیت الحرام، این آتش حج رو داشته باشه و وجودش سرشار از اشتیاق نسبت به حج باشه. خب اینقدر مهمه که جزء درخواستای اول شبهای قدر انسان مؤمن قرار بگیره، در یک چنین رتبه ایست. خوشا به حال اونایی که مشرفن و امیدوارم آتش اشتیاقش در دلهای ما فوزفزون باشه و خدای متعال در بهترین حالات در اوج معرفت و اشتیاق و ابتهاج این لطف خودش رو شامل حال ما بکنه انشاءالله. اما اگر کسی مشرف نشد، خب بالاخره یه عده خاصی میتونن برن دیگه، اونجا کشش یک عددی از جمعیت مؤمنان رو داره علل قاعده و شرایط برای یه عدهی مهیا میشه. بقیه چطور؟ آیا بقیه محرومند؟ نه، الباقی از ضیافت زمان بهره‌مندند. اگر در اون مکان برگزیده نیستند ولی در زمان برگزیده که هستند. فرمود این روزهای روزهای برگزیده است، شما این روزها رو قدر بدونید. تا چشم به هم بزنید هم تمام میشه. اون اینجا ذکر داشته باشید. خب درباره شبهای این مقطع زمانی هم اینقدر این شبها فوق‌العاده‌ای داره در تقرب به حضرت حق و کسب انوار ملکوتی و توسعه ظرفیت‌های معنوی و گسترش درد جاودانگی و اشتهای معنوی، اینقدر فوق‌العاده است این شبها که خدای متعال به سوگند خورده و الفجر و لیال معاشر. به مکرر در روایت ما آمده که از مصادیق برگزیده این لیال معاشر که سوگند به شبهای دهگانه، همین شبهای دهه ذی‌الحجه الحرامه و لیال معاشر. و اینقدر این شبها مهمه با این که جناب موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام میقاتشون شبانه روزی بود دیگه، شبانه روزشون در میقات بود. اما خدای متعال تبدیل وقتی میخواد از اون میقات شبان روزی سخن به میان بیاره، از شبهای او سخن به میان میاره. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر. این تتمیم که مربوط به همین عشر، این ده هست زیل اون لیال هستیه و اون شبه هاست. معناش اینه که این شبه ها گویا شرف داده به این حتی روزها، یعنی روزها اگر شرفی دارن از این شبه ها بهرمند شده. این رو باید قدر بدونیم ما و استفاده کنیم، این دست در دسترس ماست. علاوه بر این که اگر انسان اهل مراقبت باشه، از نظر معنوی هم همسفر بشه با حجاج بیت الله الحرام و به لحاظ روحی در اون اماکن مقدس حضور پیدا کنه، خدای متعال چنین کسی رو در اعمال در مناسک حجاج سهیم میکنه، در پاداش هایی که به اونها میده سهیم میکنه، در دعاهایی که اونها دارن سهیم و شریک قرار میده. خب شرطش اینه که ما خودمون رو با اونها قاطی کنیم دیگه، ما با حاجی ها بالاخره قاطی بشیم. چطور قاطی میشه انسان و شریک میشه؟ وقتی که شما از نظر روحی با اونها هم افق بشید. این مراقبت ایام و لیالی این دهه، از روحی با اونها هم افق بشیم و از نظر مقصد با اونها هم سنخ بشیم در اون توجه به خدای متعال، در اون ذکر، و از نظر روحی و عاطفی هم با اونها همراه باشیم. از نظر روحی و عاطفی چطور انسان با حجاج بیت الله الحرام همراه میشه؟ به این ترتیب که شما بر اونها دعا کنید برای موفقیتشون، مثل یک عزیزی که از انسان در سفر هست رفته به این سفری، شما همش به فکرشید او الان داره چه کار میکنه، کجا هست، چه بهش میگذره، بعد براش دعا میکنید، دغدغه‌شو دارید، نگرانش هستید، برای صدقه میدید. از نظر عاطفی هم انسان همراه بشه. خب به من و شما هم این فرصت رو دادن که بین نماز مغرب و عشا این دو رکعت نماز مخصوص رو هم بخونیم، به یاد اون میقات موسوی شوق به ملاقات پروردگار متعال در دلهای ما هم زنده بشه و به این ترتیب ما در پاداش حجاج بیت الله الحرام هم سهیم باشیم. دیگه بهتر از این چی میخوایم ما؟ از این فرصت باید همه جوره استفاده کنیم. من قبلا برای شما سال گذشته یه مقدار مفصل‌تر راجع به این قضیه توضیح دادم. متا ذکر دیگه، یاده، باید همیشه به هم دیگه یک چنین چیزای مهمی رو ما یادآوری بکنیم که یادمون باشه. در روایت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برای این دهه تعبیر خیلی تعبیر عجیبی است. فرمودند هیچ روزی در روزهای سال از نظر انجام عمل صالح نزد خدای متعال محبوب تر از این دهه ذی‌حجه نیست. خیلی تعبیر بزرگه. محبوب ترین فرصت ها نزد خدای متعال یک چنین ایام. باید خیلی انسان قدرشو بدونه دیگه. انشالله که همه ما موفق باشیم و یک یادآوری به شما عزیزان داشته باشیم. عرض کردیم انسان با حجاج بیت الله الحرام در این ایام هم مقصد بشه. اینجا لطائفی هست. باطن حج ملاقات ولی خدا و همراهی با حجت حق. این باطن عجیب، عجیب ظاهری داره، یه باطنی داره، باطنش اونه. یکی از بهترین راه‌ها برای برقراری این ارتباط با اون شبکه نورانی عبارت است از توسل به مقام شامخ حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه شریف به طور مؤکد با یک تأکید ویژه در این ایام و لیالی. اینو داشته باشید. و به خودتون هم اینجوری یادآوری کنید که گویا مثلا وقت ما تو این دنیا تمام شده باشه. اگر من الان زنده نبودم، که بالاخره یه وقتی میشه ما نیستیم، یعنی دهه ذی‌حجه هست، بنده و شما مرخص شدیم رفتیم، جسممون زیر خروارها خاک، جانمون در برزخ، جایی که دیگه عمل درش وجود نداره. خب این که پیش میاد دیگه، شک ندارید، شک دارید؟ کسی هست اینجا شکی داشته باشه در این موضوعی که عرض کردیم؟ کسی شک نداره که پیش خواهد آمد، دیر یا زود. البته دیرش هم خیلی زوده، دنیا دیرش هم خیلی زوده، چون وقتی ما خیلی نداریم. خب ما نیستیم، این سفره پرفیض هست. الان کسانی که در برزخند چه حسرتی دارن از یک منظر، یا چه اشتیاقی دارن بعضی های دیگه شون، بعضی حسرت، بعضی اشتیاق نسبت به این سفره رنگارنگ فیض و لطف الهی، چه اشتیاقی اصلا قابل توصیف نیست، چون پرده برداشته شده، اونا میبینن که چه خبره. خب حالا فرض کنید که خودتون رو یه چند لحظه در خلوت ببرید اون طرف، موتو قبل ان تموتو، برازم یکی از معانیش اینه، این جمله از اون جمله های پر رمز و راز و پر از نکته است، اما یک معناش هم همینه، موتو قبل ان تموتو. حالت اون کسی رو به خودتون بگیرید که از دنیا رفت، هر نیست دسته کوتاه، از اون چشم به دنیا نگاه کنید، از جمله به دهه ذی‌حجه نگاه کنید، از اون چشم، از چشم کسی که رفته اینجوری نگاه کنید، وقت برخورد ما دیگه یک برخورد عادی نخواهد بود. در حالی که شما میدونید وقتی اون پرده برداشته میشه میگه رب برجعون لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، یک عمل صالح، به اندازه یک عمل صالح به من وقت بدید، من برگردم. براتون یه وقت گفتم یا نه که نقل شده که جناب ادریس علی نبی نامه علیه و علیه السلام وقتی میخواست از دنیا بره از رفتن استقبال نمی کرد، حالش خوب نبود. حضرت قاب ذوالارواح ازش پرسید که علیه السلام ازش پرسید که تو چرا ناراحتی؟ گفت من ناراحت اینم که دیگه نمیتونم نماز بخونم، بیام اون طرف که دیگه نماز نیست، بیام اون طرف که دیگه یک چنین امکان عملی برای من موجود نداره. از بس شدید الاشتیاق بود به این لحظات اتصال به ساحت قدس ربوبی، وقتی میخواد بره یک چنین حالتی درش هست. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده از این فرصت باقی مانده دهی زیادی و بخشش گذشت از دست ما خارج شد، این مقداری که باقی مانده استفاده کنیم. و دوستان منم میدونن کار رو برای ما خیلی آسان کردن، کار برای ما آسان شده. شما ببینید یک دعا از امام صادق علیه السلام شما دارید که فرمودن این رو بعد از نماز صبح قبل از نماز مغرب این دعا رو بخونید هر روز. اللهم هذه الايام التي فضلتها، با این تعبیر شروع میشه. چه دعای مغزیه، چه نامهای زیبایی از پروردگار متعال در این متن برگزیده حامل. خب این فذکر الله فی ایام معلومات کار برای ما آسان شد دیگه، یعنی قالب‌های ذکری در اختیار ما گذاشته شده. خب همین رو بخونیم دیگه با این نگاه. یا این تحلیل‌هایی که از امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده خیلی هم جذابه، خیلی هم تکان دهنده است. لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج المخور، تا آخر که میگه عدد الرياح فی البراری و الصخور، لا اله الا الله من الیوم الى یوم ينفخ فی الصور. خب این تحلیل ها یعنی لا اله الا الله هایی که اینجوری هم شده 10 تاست، از شما هم خواسته شده که 10 بار هم بگید که میشه یه تحلیلات صدگانه. با این مضمون بسیار زیبا که خیلی حس عجیبی داره، نمیدونم شما این کلمات نورانی رو میخونید چه احساسی دارید، کام ما رو متصل میکنه به شبکه عظیم آفرینش و نمادهایی ازش که پیرامون ما هست و همراه با اونها در اون وضعیت توحیدی قرار میده. این چیزی که در این کلمات نورانی وجود داره. خب خیلی خوب، فذکر الله یعنی همین دیگه. یا اون جملات نورانی که از طریق خدای متعال هدیه آورده شده به وسیله جناب جبرئیل امین علیه السلام برای حضرت عیسی ابن مریم، علی نبینا و آله علیه السلام. خب اونم خیلی جذابه، اما این رو بگید از این طریق این کلمات این توجه پیدا میشه. همه نکته هم خلاصه میشه در یک جمله اساسی، تمام این مطالب خلاصه میشه در یک نکته. اون نکته اساسی هم عبارت است از این که انسان مخصوصا در این ایام، البته اینجا توشه است، برای یک سال انشالله توشه است، در این ایام مخصوصا این توجهات توحیدی رو در خودش تقویت کنه. لذا شما ببینید مثلا اون دعای فوق‌العاده‌ای که از سید الشهدا علیه السلام به روز عرفه وارد شد، ببینید شما سراسر توحیده، ناب، عرفان ناب خالص با این ویژگی. یا اون چه که از حضرت سید الساجدین علیه السلام در همین صحیفه مبارکه نورانی دعایی که روایت شده خیلی فوق‌العاده است. من پارسال برای دوستان به گزارش خیلی سریع تک جلسه‌ای از مضامین اون دعا ارائه کردم در آستانه روز عرفه. خیلی دعای عجیبی است اینی که در صحیفه است، مملو و از حقایق توحیدی و معارف ما. خب اصلا تمام این دستگاه های پیچیده ادراکی رو خدای متعال عزیز کریم ما در وجود ما قرار داده و تعبیه کرده برای اینکه به یک چنین حظ و بهرهایی برسه. بقیهش که بهانه است، خبری نیست دیگه، هر چیزی چه خبره. یا چی رو میشناسیم تو این دنیا، به چه آگاهی هایی میخواییم برسیم؟ اونا چه رتبه ای دارن؟ تمام این درسایی که میخونید و چیزایی که یاد میگیرید و همش از اول تا آخر، حوزش و دانشگاهش و دبیرستانش و همش رو هم دیگه، از اول تا آخرش چه بخشی از این فن از فلسفه وجودی این فاهمه و این قوه در راکه انسان رو تأمین میکنه، چه مقدارشون؟ اگر من با اجازتون بخوام مثال بزنم، در مثلا مناقشه نیست، همش بدون استثنا کل اون چیزایی که ما می آموزیم و یاد میگیریم و مباحثه میکنیم و به عنوان دانش و علم بشری و امثال اینها راجع به صحبت میشه، میلیون ها و ده ها میلیون کتاب و نوشته و اثر و امثال اینها تو خلاصه میراث علمی بشر دربارش وجود داره، همه اینها اگر به دست جناب عالی، به دست عقل تو برسه، از مجموعه اندام های فاهمه شما به اندازه یک جوراب برای تا پاشنه پاتون فقط محسوب میشه، حد اکثر کلش اگر به شخص شما برسه. گرفتی چی گفتم؟ یعنی کل اون چیزی که بشر از دانش در اختیارش هست از اول تا حالا، اگر همه رو به شخص جناب عالی بدن، اندام های عقلی شما در تنظیر مثل جسم شریف شما باشه، همه اونا رو که بدن تازه میشه به اندازه یه جورابی که تا مچ پا رو پوشش میده. بقیهش چی؟ بقیهش چی؟ اونی که پاسخ میگه به این اشتهای فطری و عقلی فقط و فقط توحیده، توحید نامه و سلام، فقط اونه که پوشش میده همه رو. ولی این تا اینجا که فقط مال همین جاییست که تو این دنیاییست که ما هستیم دیگه، بخواه این چیزا رو باید یاد بگیریم، ارزش هم داره، کارگشایی هم داره، ولی مقصد نیست، مقصد نیست، مقصد چیز دیگه یه. مقصد معرفت الله تبارک و تعالی است، اونم به معرفت توحیدی نام اونه، و اون هم از طریق امینش به ما رسیده، فرمود کلمتو لا اله الا الله حسنی، اینه، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. بعد از این فرمودن به شروطها و انا من شروطها، که و من شروطها حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام یکیشون، که این هم ولایت شرفه و هم رسیدن به اون حقایق ناب توحیدی و عرفانی از طریق اوست. و دست شما رو بگیره، خب با این مناجات عرفه ابا عبدالله دست شما رو میگیره، میبره در حسن توحید، بله دیگه، من شروطها، من شروطها، میبره در حسن توحید و خود وجود اقدس حضرت سید الساجدین علیه السلام دست شما رو میگیره، میبره در حسن توحید قرار میده. مقصد اونجاست، اجتماع نکن، غافل نشین، مقصد اینه. مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، فقط اونه. منم لذا برام خیلی شیرینه که میبینم برای این مثلا ایام برگزیده وقتی میخواد یک خوراک مثلا ذکری در اختیار ما قرار بگیره، از طریق سید الاوصیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین، از طریق وجود مقدس اون حضرت وقتی میخواد برسه چیه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اینه، یادمون باشه.
خیلی خوب.
بریم سراغ دعای 24. سلامات دیگه هم بفرستید. کتاب انسان میخواد این چیزا رو متوجه بشه وقتش تمام شده، جوانی رفته، نشاط رفته، صفا رفته. شما قدر بدون، جوانای جلسه مخصوصا خیلی قدر بدونن، زودتر برسن به این حرفا انشاءالله. مثل این گوینده روسیه ها نشن. اللهم، رسیم به این جمله. اللهم و ما مسهما منی من عذن او خلص الیهما عنی من مکروه او ضائق بلی لهما من حق فجعله حطة لذنوبهما و علوا فی درجاتهما و زیادتا فی حسناتهما. خیلی این تیکه دعا دیگه عالی میشه و زیبا میشه. دوستان من اعلام کنم دو فراز ما داریم از این دعای 24 که درباره پدر و مادر هست. این دو فراز در کنار هم و مکمل هم خیلی عالیه. اما فراز اول با همین جمله شروع میشه که فرمودن اللهم و ما مسهما منی من عذن. با این کلمه شروع میشه و تا این یا مبدل السیئات بعد آفه ها من الحسنات تمام میشه. این فراز اوله. فراز دومم بلا فاصله اللهم و ما تعدیا علی فیه من قولن با این تعبیر شروع میشه تا این کلمه مبارکه یا رب تمام میشه. این دو فراز. خب مطلب این دو فراز چیه؟ مطلب اول اینه که تو مسیر تربیت و زندگی من از ناحیه من نسبت به پدر و مادر ناراحتی هایی رخ داده. در همون تعبیر اول از اول من اونا رو اذیت کردم احیانا و بعد نمونه های بعدیش. اولین بخش اینه که اون چه که اینها از ناحیه من رنج دیدن، اذیت دیدن، آزار دیدن، ناراحتی کشیدن، ای خدا تو که مبدل و سیئات بالحسنات هستی، چون اینا سیئات منه دیگه، اینا سیئات منه، بدی های منه، این بدی های من رو تبدیل به حسنات کن و به اونا هدیه بده. خیلی زیباست. آقا یعنی دو امام سجاد باید بیاد به میدان تا این افقها گشوده بشه. این فراز اول خلاصش که حالا بعد من میخونم یه نکته های ظریفی در اونا رو رو متن تطبیق میکنیم. اما فراز دوم و بعدی برعکسشه. برعکسش اینه که خب در مسیر رشد و تربیت و زندگی من احیانا از سوی پدر و مادر ممکنه درباره من هم بدیهایی رخ داده باشه احیانا. البته اینجا امام میرسن به یه نقطه ای اینقدر این تعبیر رو مؤدبانه میکنن که هضم میبره انسان. بعد از اینکه یه فهرستی رو دادن بعد میبننش تو قالب ادب. خیلی عالیه، خیلی عالی که اگر احیانا از ناحیه اونها به من بدی صورت گرفته، کم و کاستی، تضییع حقیست، اینا رو چی؟ اینجا هم از خدای متعال توقع میکنه فرمود خدایا من از تو میخوام اولا من گذشتم، چون ما قبلا راجع به حق الناس هم بحث کردیم، من گذشتم خب بالاخره اینها یک طرفش هم حق توه دیگه، از تو هم میخوام تو هم بگذری، تمام، چیزی نمونه این وسط بین من و پدر و مادرم چیزی نماشه. خب اما اون فراز اول رو بخونیم، خیلی عالی توجه بفرمید که اللهم و ما مسهما منی من اذن، اذیت در این تعابیری که ما داریم معمولا به ناراحتی های خورد ریز و کوچیک و اینا مثلا اطلاق میشه، و ما مسهما منی من اذن المکروه الیسیر، نمیگم عذا یعنی او خلص الیهما عنی من مکروه، خلصه یعنی وصله، یا از سوی من به اونها یه ناراحتی بیشتری رسیده، این مکروهن یعنی یک رنج و ناراحتی بیشتری، اذیت گویا چیزای کوچیک خورده ریز، این مکروه گویا گاهی یک ناراحتی سنگینی از طرف من به اونها رسیده باشه. الله قبلی لهما من حق، یا این که نزد من حقی از حقوق اونها تضییع شده باشه، من حقشون رو ادا نکرده باشم، زیر پا گذاشته باشم. این سه تا فرض رو امام علیه السلام اینجا میارن. پس اول چی شد؟ مسهما من اذن، دوم خلص الیهما من مکروه که یک مرحله بالاتریه، سوم ضاع قبلی لهما من حق، باز یک مرحله بالاتره. لازم فهم دیگه مرتبه مرتبه حضرت میرن بالا، یا یک اذیت کوچیک، یا یک ناراحتی بزرگتر، یا نه به قول خودمونی زبونم لال به تعبیر خودمون عرض میکنم که احیانا من حقی از اونها رو تضییع کرده باشم. خب اینجا دوستان میدونن و عنایت دارن که چه وضعیت خطرناکیه به چنین چیزایی که اسمشو بردیم. البته پدر مادران نوعا بزرگوارن، دوستدار فرزندن، از بچه هاشون میگذرن، نوعا اینجوریه دیگه، حلال میکنن، اما بالاخره اینا چیزی بزرگیست. جالب اینه شما اگه فکر کنید ببینید که بعضی از این رنجها و ناراحتیها که پدر مادر رو درباره بچه هاشون تحمل میکنن و به سرشون میاد، اینا به صورت طبیعی اتفاق میفته. شما برید از همون نوزادی و قبل شروع کنید بیاید جلو، دائما پدر مادر داره از دست بچه بگید دیگه، دائما داره میکشه به تعبیر خودم، از اون اول همینجور شما ملاحظه بفرمایید. چالش های مسیر رشد به شکل طبیعی، بیماری ها و ناراحتی هاست که پیش میاد تو مسیر، محاسبه کنید. یه خورده بزرگتر میشه، اون اول اون ضعیف کوچیکه، نمیتونه جلب منفعت کنه، نمیتونه از خودش دفع ضرر کنه، یه جور پدر مادر اذیت میشن. یه خورده که بزرگتر شد میخواد حالا شاخوشونه بکشه و ادعای استقلال و تشخص و منم منم و که دیگه حالا من کسی شدم و به قول خودمون اولدروم بولدروم و از این حرفا ترکیه اینی چجوریه صحیحش آیه نوبت اینجور حرفا میرسه. خب این وقتیست که داره از کودکی منتقل میشه به دوران مثلا جوانی، این مرحله نوجوانی و ایناست، دیگه شاخوشونه میکشه و همزه اینا یه جور اذیت میکن. از اون شیطنت های دوران کودکی بیای تا این وضعیتی که ما در دوران انتقال به دوره جوانی و استقلال داریم که خودش یک فهرست عجیب غریبی از ناملایمات برای پدر مادر بیچاره هست راجع به فرزند. حالا اگر به همه این چیزایی که گفتیم، حالا اخیراً اینجوری شده، قدیما هم و غمای پدر مادر را درباره بچه هاشون در مقطع جوانی تقریبا کاهش پیدا میکرد و رو تقریبا از بین میرفت. حالا که دوره جوانی کشدار شده، بیا ببین این اذیت صد برابر میشه و ادامه پیدا میکنه. فهمیدی؟ فهمیدی؟ حالا که چون دوره جوانی، حالا که اون وقتا نه، درسته های عربی دیگه، اون وقتا اینجور بود که این بچه تا میخواست به خودش برسه ازدواج و کار مشغول بود دیگه، یعنی مستقل رو پای خودش میرفت جلو. حالا چی؟ ادامه داره. تازه پدر مادرها اون وقت بچه ها به این سنی که میرسن میگن کاش این اصلا بزرگ نشده بود، همونجور همون کوچولو بود در دست خودمون، حداقل ما یه فرم دیگه از دست او هرس میخوردیم. حالا نه، شاخ و شمشاد و بزرگ، این دختر خانوم، این آقا پسر بزرگ، حالا به اسم این که من دانشجو هم و دارم تحصیلات میکنم و چه میکنم، سربار خونه، نه باری به این طوره که هیچی، بار هم هست. تازه عرض کردم از همون قیافه هم میگیره، اینم هست، اینم این جزء زندگی جدیده، سبک زندگی جدید هم داره، ادامه داره تو محیط خونه هست. حالا اگر به خدا پناه میبریم یه خورده اعوجاج ها و انحرافاتی هم داشته باشه، یعنی سوء خلق داشته باشه، مثلا به خدا پناه میبریم، یه وقت به خدا پناه میبریم مثلا انحراف اخلاقی، یه چیزی بی تقوایی، نمیدونم امثال اینها، بی بندوباری هم باشه که دیگه ببین. من دیدم ها، من پدر مادر رو دیدم در آستانه دق به تمام معنای کلمه است، یعنی الانی که سکته کنه اینقدر حالش بده، وقتی به این بچهش فکر میکنه میخواد سکته کنه، سعی میکنه اصلا فکر نکنه. این هم حالا خودش ادامه داره. حالا به خدا پناه میبریم اگر به این چیزا اضافه بشه، اینا حالا ما به شکل همجور معمولیش الان توصیف کردیم، مسیر طبیعیش بود، حالا اگر به اینا اضافه بشه یه کسی که اذیت کننده پدر مادرم باشه، یعنی حق اونها رو هم تضییع کنه، به اونها مثلا ضربه هم بزن، اینا هست. من خواستم با این چند جمله به شما عرض کنم که چون این بخش میشه جزء اون بخش، حالا نه حتی بگیم اثر عمد، بی توجهی ها، غفلت ها و امثال اینها. خب حالا به این چیزایی که من گفتم شما یه جمله رو اضافه کنید ببینید چی میشه، و اون جمله عبارت است از آرمانها، آرزوها، آرزوهای یک پدر مادر در این بچه‌ش. خب اینا همش در کنار هم که قرار میگیره در قلب پدر مادر دائم تولید انواع و اقسام رنج‌ها و نارنج پیر میکنه پدر مادر رو، تقریبا یه چیز سنگی، بار حقیقتا سنگینیه، اون دغدغه ها، دلشوره ها، قصه ها که بچه ها هیچ وقت نمی فهمن که مثلا یه لحظه های این پدر مادر چی کشیدن. یعنی یه وقت های دلشوره هست که میخوای تو اصلا دق کنی، اینجوریه، اینقدر بار سنگینه، اینو هیچ وقت یه فرزند نمیتونه بفهمه یعنی چی و چه به روز پدر مادرش اوورده تا مثلا حالا بزرگ شده بچه این هست. خب بگذاریم، امام علیه السلام اینجا به ما یک مسیری رو معرفی میکنن. اولا این خود این جملات یک یاداوریه که حواسمون رو جمع کنیم، دست و پامون رو جمع کنیم، نکنه پدر مادر از ناحیه ما حالا توی شرایطی که هستیم احیانا رنجی، آزاری، ناراحتی، اذیتی، مکروهی، نگرانی، چیزی برشون پیش بیاد، اینو مراقبت کنیم. یک دوم، اما تدارکه، چجوری میشه تدارک کرد؟ چجوری امکان داره؟ دوستان من هیچ راهی برای تدارکش وجود نداره جز مدد پروردگار متعال. و خواستن از حضرت حق. ولی فرزند نمیتونه کاری ازش در این مرز ساخته نیست، چیکار میخواد بکنه؟ البته اون کاری که میکنه اینه که این دغدغه ها رو علل اجاله برطرف کنه، اما گذشته ها رو میخواد چیکار کنه؟ از این به بعد دیگه اونا رو هرس نده، نسبت به گذشته میخواد چیکار کنه که یعنی قد دل اونا رو لرزونده، حالا یا به شکل طبیعی یا به شکل ارادیش. امام علیه السلام اینجا به ما آموزش میدن، این همون نگرش توحیدیه. بله، برو به ساحت قدس عمومی، چنان که تو جمله قبلی حضرت آموزش دادن وشکر لهما تربیتی، گفت من نمیتونم، من عاجزم، خدایا تو به من کمک کن، تو از اونها قدر شناسی کن. اصولی اینجا میگه خدای من ازم ساخته نیست، تو مبدل و سیئات به لحسناتی. یک چنین کیمیاگری کار توست، کار کسی نیست که. همه این فهرست طولانیه از آزارها و اذیتها و رنجها و ناراحتیهایی رو که از ناحیه من برای اونها پیدا شده، از تو میخوام اونها رو تبدیل کنی به حسنه، به خوبی، تو نامه عمل اونها بنویسی، همه اون رنجها تبدیل بشن به حسنات. اون وقت امام علیه السلام با یه تفسیر بسیار زیبایی اینجا مطرح فرمودن، فجعله یک، فجعله حتتن لذنوبه ما. خب اونا بین خودشون و تو گناهانی دارن، این اذیتهایی که از سوی من دیدن اینها رو خلاصه کفاره اون گناهاشون قرار بده، باعث بشه که اون گناهانشون از عهده اونها برداشته بشه. این یک. دوم، و علوان فی درجات ما، این رو برای اونها ارتفاع درجه قرار بده، به درجه اونها نزد خودت اضافه کن. و زیادتن فی حسنات ما، این اذیت ها و آزار ها و رنج هایی رو که از ناحیه من دیدن اینها رو اضافه در نامه حسنات اونها قرار بده که اون براشون حسنه بنویس. و اینجا که حضرت رسیدن این جمله رو میگن، یا مبدل السیئات بالحسنات، این کار توست. از کجا الهام میگیرن؟ از اون آیه کریمه ای که فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خب کسی که توبه میکنه داره که خدا متعال، اگه توبهش حقیقی باشه، خدا متعال گناهاش رو تبدیل میکنه به حسنه، به کار خوب، بعد برای او بهش پاداش هم میده. اینجوری از این نام خدا، این اسم خدای متعال، یا مبدل السیئات بالحسنات، اسمی است که از اون آیه کلمه استخراج شده. ولی ما در قرآن کریم مبدل السیئات بالحسنات رو نداریم، فهم فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این اسم مقدس از اونجا استخراج، یا مبدل السیئات بالحسنات به اضعافها من الحسنات، به اضعافها به لغزای بدی ها رو تبدیل به خوبی میکنی، چند برابر پاداش میدی، همه اون رنج هایی رو که از ناحیه من کشیدن همه رو براشون تبدیل به حسن کن و بهشون پاداش بده. این راجع به اون فراز اول. اما فراز بعدی برعکس میشه مسئله. دوستان من میدونم حقوق فرزند بر پدر و مادر خیلی حقوق سنگینیه. شنیدید که پدر به پسرش میگفت که بابا اگه مثلا فلان کارو بکنی من عاقت میکنم. گفت من عاقت میکنم. گفت عجب، اگه تو هم کارو بکنی منم عاقت میکنم. گو خیال میکنی این جاده یه طرف هست، یه طرف، و اگه تو آق کنی من هم اوقت میکنم. قرص اون سمت مسئله هم حقوقه. حالا بچه ها دوست نشن، بچه که تو جلسه، حقوق پدر فرزند بر پدر و مادرم حقوق سنگینیه، خیلی حق سنگینیه. حالا یک عطیه الهی از عالم معنا در آغوش این پدر و مادر قرار بگیره، این فرزند. حق دین اینها، ایمان اینها، برقراری ارتباط اینها با خدای متعال، چرک بزرگیست اینها دارن. خداشناسیشون، رشدشون، سلامتشون، سلامت دینشون، سلامت جسمشون، همه اینا حقوق میشه بر عهده پدر و مادر قرار میگیره بیچاره، و داره از عهده این حقوق هم بر میاد، نفقهشون، رسیدگیهاشون، این همه هست. حالا امام علیه السلام ما رو میارن این سمت قرار میدن. جملهش رو براتون بخونم و بحثمون رو تمام کنیم. اللهم و ما تعدی علی فیه من قوله، اگر اونها در ارتباطشون با من با زبانشون و با سخنشون به من تعدی کردن، چون حالا پدرم چون مادرم، به خودشون اجازه میدن دارن به میدان فرزند بهش بگن اون چیزی رو که نباید بگن، اگر یه وقت از این حرفا به من زدن که نباید میزدن، او اسرفا علی فیه من فعل، یا در کارهایی که انجام میدادن از حد و مرزهای صحیح و اعتدال عبور کرده باشن، گرفتار افراط و تفریط شده باشن درباره من. البته اخیراً این چیزا خیلی کمه. قدیما اسرفا علیه میدونید چی بود، الان اصلا بچه‌ها اینا رو خیلی درک نمی‌کنن، نوعاً عرض می‌کنم، ولی قدیما اینجوری بود که این کلمه اسرفا علیه فیه من فعل یکی از مصداقاش چی بود؟ بله کتککاریای حسابی بود. اصلا میدونید جز شیوه تربیت زدن بود، میزدن ها، بی خودم نبود که مدرسه ها میزدن، این بچه ها هم تو خونه میخوردن هم تو مدرسه میخوردن. مدرسه که آقا معلم ما اول صبح رحمت الله علیه، یکیشون اینجوری بود، اول صبح یه پسره بود، گنده بود، خیلی هیکل خیلی گنده ای داشت، تو کلاس اونو کرده بود مثلا مبصر، او رو میفرستاد از باغ کنار مدرسه یه ترکه تازه درخت آلبالو، او تشخیص میداد از کدوم درخت باشه، از درخت اول صبح باید میکن میآورد، از اون مأموریتش هر روز این بود، میآورد میذاشت کنار دست آقا معلم، به کوچکترین بهانه ایشون مشغول میشد، و خدا میدونه اگه میزد به دست طرف چه حسی پیدا میکرد، میسوخت. وقتی میزد این نه اینکه مثلا در میسوزون دستو، قرار از معلمان که میزدن اینا هم یاد گرفته بودن از پدر مادرهای که تو خونه میدن، مثلا مرسوم بود اکثرا این کتک جزه قرار اسرفا علیه من فعلا قبلا های همچه من دید. الان نوعا برای بچه ها دیگه الحمدلله یک چنین معنایی رو نداره، این اسرافگری ها از انواع اسرافگری های تربیتی بیشتر. او زیعاه لی من حق، یا حقی از حقوق من رو تضییع کردن، از حق معرفت، حق ولایت، حق ایمان تضییع کردن بر اساس حالا به خاطر غفلت، به خاطر بی‌توجهی، هرچه خودشون خوب تربیت نشده بودن در حق من بیچاره هم مثلا تضییع صورت گرفته. او قصرا بی انه من واجب، یا درباره یک واجبی نسبت به من کوتاهی کرده باشن، که اینجا معانی مختلفی داره. از جمله مثلا میتونیم این تو این فهرست واجبات دینی بیاریم، در اینکه مثلا من مؤدب به آداب دینی بشم که به واجباتم رو انجام بدم، واجب من کوتاهی کرده باشن، مثلا در اینکه من نماز خون بشم، روزه بگیر بشم، نتونستن مثلا، یا نه بعضی از واجباتی که بر عهده خود اونها بوده درباره من، مثل این که مثلا به من نون حلال بدن، کوتاهی در این جهت صورت گرفته باشه. خب حالا چی؟ اگر این چیزا از طرف پدر مادر درباره من اتفاق افتاده، فقط چقدر اینجا شیرینه این تیکه، فقط وهبته لهما، من همه شو به اونها بخشیدم. تمام. ما چون این بحث رو قبلا کردیم اینجا تکرار نمی کنیم. وقتی ما درباره دیگران، یادتونه دیگه تو دعای قبلی ما درباره دیگران گفتیم که اگه میخواد انسان ارتباط خودش رو با خدا متعال اصلاح کنه باید از دیگران بگذره، و چه جوری بود یادتونه؟ مفصل توضیح دادیم. حالا راجع به پدر مادر که دیگه با هزاران برابر اینجا باید مطرح کرد. فقط وحب تو بولم من بوم و جد تو بهی علیه ما، بازم این تأکید همه شد درباره اونها. من اون یکی میگید گذشت کردم، اینجا میگید بخشیدم به اونها. و رغبت الیک فی وضع تبعته عنهما، حالا من از اونها گذشت کردم تمام، من فردا اصلا از اونها بازخواستی نخواهم کرد در پیشکار تو، به خاطر این مثلا کم و کاستی هایی که درباره من روا داشتن، من نه، من گذشت کردم. اما امام اینجا به ما یادآوری میکنه حق الناس اینجوریه که اگه تو گذشتی یه طرف مسئله است، یه طرف دیگه‌اش حق الله است که باقی میمونه. خب اون چی؟ این چقدر جامعه میگه خدایا و رغب تو الیک فی وضع تبعته عنهما، از تو میخوام که اون چیزی هم که باقی مونده بر عهده اونها، از تو میخوام و راغبم که اونها رو هم از عهده اونها و از دوش اونها برداری. تمام. اما بهتون یه چیزی گفتم خاطرتون هست، عرض کردم تو این فراز یه جایی خیلی اوج میگیره از جهت ادب، اونجا اینه فإنی لا اتهمهما علی نفسی، نه من نسبت به اونها درباره خودم بدگمان نیستم، اونا قصدی نداشتن که، چه شیرینه، اونا که قصدن پدر مادر هیچ وقت به قول خودم این بدیه بچه‌شو که نمیخواد، من اونا رو درباره خودم متهم نمی کنم، نمیخوام بگم اونا بدخواه من بودن، این چیزا پیش آمده. و ولا از تبتئهما از تبتئهما فی بری، نمیگم اونا در نیکی درباره من کوتاه اومدن، کم گذاشتن، نه من همچه چیزی نمیگم. ولا اکرهما تولیا من امری، اون مقداری که کارای من رو اداره کردن اینجور نیست که من همه اونها رو زیر سوال ببرم، همه اونها رو بد بدونم، نه این اوج ادبه، اوج ادب. اینجا هم که حالا نه که سخن از کمی و کاستی و تضییع حقوق و اسراف و مثلا بدزبانی و بدرفتاری از من سمت پدر و مادر به میان اومد، سریع اینجا شما رو میبره تو اون مرز ادب، نه من اونها رو متهم نمی کنم، من درباره اونها بدگمان نیستم، کارای اونها رو درباره خودم زیر سوال نمیبرم. یا رب یا رب، و با چه کلمه هم تمام شد، یا ربه، یعنی عالی ترین اسمی که انسان بخواد خدای متعال رو بخانه و با اون اسم همه لطف و کرم و محبت و مهر خدای متعال رو حاضر کنه، این کلمه است یا رب درباره پدر و مادر. پس این بخش دوم این شد که من از تو میخوام که اونها رو بگذاری، منم هیچ توقع خواسته ای از اون حقوقم رو از اینها ندارم، همش رو گذشت کردم. الله اکبر. حالا من عرضم تمامه، فقط این جمله رو میخوام که شما بهش فکر کنید که در این جمله، جملات بسیار نورانی تو این بخش دوم، امام علیه السلام به شما وقتی که این دعا رو دارید میخونید، وقتی پدر و مادر باشید، حالا داره یادآوری میکنه حق و حقوق سنگینی که درباره فرزند بر عهده شماست، همینجا یادآوری میشه. دوم با این تعابیر لطیف و زیبا و با قرار دادن شما تو این موضع عالی در پیشگاه پروردگار متعال، ببینید چه فضاسازیه، خواهش میکنم به دقت کنید، ببینید امام علیه السلام چه فضاسازیه لطیف و زیبا و دوست داشتنی و بین انسان و پدر مادرش میکنه. دیدید چه میکنه حضرت؟ شما رو قرار میده تو چه موضعی؟ بارتون رو سبک میکنه، دلتون رو خنک میکنه، قلبتون رو راحت میکنه. انسان چون گاهی گله‌منده نسبت به پدر و مادر. امام علیه السلام میبره شما رو توی خط ارتباطی خاصی به خود امتداد و دل و جان شما رو از این بار سنگین سبک میکنه. با خدا معامله میکنید، سبک میشید. بعد همین شخص وقتی فرداش با پدر مادرش روبرو میشه یه احساس دیگه ای داره، تا احساس اون کسی که درباره پدر و مادرش گله داره، از دست اونها ناراحته، سبک میشه. این هم یک بهسازی این ارتباطی است که مطرح شد. خب الحمدلله بازم توفیق پیدا کردیم یه شب دیگری، یه شب نشینی این چنینی داشتیم الحمدلله در این شبهای خوب و عزیز و زیبا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای تو رو قسم میدیم به حق اولیاءت، به حق مقربان درگاه، به حق امام سجاد، به حق این دعای نورانی، این دعا رو از کلمه اول تا کلمه آخرش درباره پدر و مادرای ما مستجاب بفرما. سوگندت میدیم به حق محمد و آل محمد، همه پدر مادرای ما در طول تاریخ رو از این دعای ما بهره مند بفرما. تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو فرزندانی شایسته برای پدر و مادرمون قرار بده، باعث نور چشمشون در دنیا و آخرت قرار بده. پدر مادرای ما رو سرمایه های دنیا و آخرت برای ما قرار بده. تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن، از ما راضی بفرما. همه کسانی که به گردن ما حق دارن مشمول عنایت و لطف خودت در این ایام قرار بده. حجاج بیت الله الحرام سفرشون رو به سلامت و عافیت بدار. اعمال و مناسکشون رو مورد قبول درگاه خودت قرار بده. حج امسالشون رو باعث عزت و شکوه اسلام قرار بده. برکات مادی و معنوی خودت رو بر کافه مؤمنین و مسلمین نازل بفرما. باران لطف و رحمت خودت رو بر سرزمین های خشک ما نازل بفرما. گناهایی که مانع فرو ریختن رحمت توست ای خدای بزرگ، به آبروی ابا عبدالله الحسین بر ما و بر جامعه ما ببخش و بیامرز. به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرما. جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، رهبر عزیز و عالی قدر ما در کنف حمایت ولیت حفظ فرما. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، این هفته یه جلوه تازه از خباثتشون آشکار شد. همچنان آقامون که میگن انگلیس خبیثه یعنی چی؟ انگلیس خبیث، داعش پلید، اعوان و انصارشون، ای خدای بزرگ بیش از این به خاک مذلت بنشان. نثار ارواح مطهر شهدا، امام راحل، به ویژه شهدای هفته تیر و شهدایی که در مجاور مسجد شریفشون هستیم، اجماعا صلوات